ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه ششم اسفند 1398 خورشیدی برابر با 25 فوریه 2020 میلادی به شما درود می‌فرستیم. خوش اومدید به مجله شبانگاهی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه می‌شیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان. یکی از معاونان وزیر بهداشت و یک نماینده مجلس از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی ابتلای خود به ویروس کرونا را تایید کرد.
می‌خواستم به اطلاعاتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیه‌ام آخر شب مثبت شد. از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده، دارم درمان رو شروع میکنم.
آقای حریچی در حالی که در این ویدیو گفت از روز گذشته دچار تب شده بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کنار علی ربیعی سخنگوی دولت بدون ماسک و ابزار پیشگیری شرکت کرده بود. ساعتی بعد محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد و گفت چندان امیدی به ادامه حیات ندارد. آقای صادقی در یک توییت از رئیس قوه قضاییه خواست زندانی‌های امنیتی و سیاسی را سیاسی در واقع به مرخصی بیایند تا بتوانند به گفته او در کنار خانواده خود این اپیدمی را پشت سر بگذارند. در خبر دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان یک نشست خبری در واشنگتن از احتمال سرپوش گذاشتن بر اطلاعات توسط حکومت جمهوری اسلامی در زمینه ویروس کرونا به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای پومپئو در این زمینه گفت:
All nations including Iran should tell the truth about the coronavirus and cooperate with international.
همه کشورها از جمله ایران باید در زمینه ویروس کرونا حقیقت را بگویند و با سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه همکاری کنند. وزیر خارجه ایالات متحده در این حال به انتخابات مجلس در ایران نیز اشاره کرد و با تقلبی خواندن آن گفت واشنگتن به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهد که به گفته آقای پومپئو به شدت خواستار شنیده شدن صدایشان در یک انتخابات آزاد و عادلانه اند. انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روزهای گذشته برگزار شد شاهد پایین‌ترین نرخ مشارکت از زمان انقلاب بهمن 57 بود. در خبر دیگر، عربستان سعودی اعلام کرد که یک نفر را در این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده است. 7 نفر دیگر نیز با همین اتهام به زندان محکوم شدند. عربستان سعودی پیش از این نیز چندین نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری حکومت این کشور را متهم می‌کنند که از اعدام به عنوان ابزار سیاسی سرکوب استفاده می‌کند. و در خبر دیگر، اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود پس از هفته‌ها بحث و بررسی هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را تعیین و روی رقم 4,940,000 تومان به توافق رسیدند. پارسال این کمیته هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را 3,760,000 تومان در نظر گرفته بود و سال 96 هم این رقم 1,200,000 تومان بود. به این ترتیب از نظر این کمیته هزینه زندگی کارگران در سال جاری نسبت به پارسال 32% افزایش داشته است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. به رغم گسترش ویروس کرونا، حسن روحانی میگوید دشمنان قصد تعطیلی کشور را دارند.
نه تنها آقای روحانی، بلکه قبل از او آقای خامنه‌ای هم نشان دادن که به این بیماری به چشم یک بیماری نگاه نمی کنند.
وزیر خارجه آمریکا انتخابات مجلس ایران را تقلبی خواند و از حمایت واشنگتن از مردم ایران تأکید کرد. و با گذشت 3 ماه از اعتراضات خونین آبان ماه، از وضعیت صدها بازداشتی این اعتراضات خبری نیست. با همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه پس از شرکت در نخستین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در سخنانی درباره نگرانی‌ها در کشور در خصوص گسترش ویروس کرونا آن را توطئه‌ای از سوی دشمنان توصیف کرد که به گفته او قصد دارد جامعه ایران را به تعطیلی بکشاند. این اظهارات در حالی است که آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در روزهای گذشته همچنان رو به افزایش است و شماری از مقامات اجرایی و سیاسی کشور هم به این ویروس مبتلا شدند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی کردم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج و ارزیابی او را درباره سخنان حسن روحانی جویا شدم.
متاسفانه میشه گفت که نه تنها آقای روحانی بلکه قبل از او آقای خامنه‌ای هم نشان دادن که به این بیماری و عامل اون که یک ویروسه به چشم یک بیماری و یک میکروارگانیسم نگاه نمی کنن، بلکه اون رو دارن به عنوان یک ابزاری که توسط دشمنان داره بر علیه جمهوری اسلامی از اون استفاده میشه و عملا یک وضعیت تبلیغاتی رو دارن جلو میبرم، در حالی که واقعیت‌های روی زمین چیز دیگری است. مردمی که امروز بیمار شدند، متاسفانه تعدادی از اونها فوت شدند و گسترش روزافزون خود بیماری در کشور. من فکر نمی‌کنم که این موضوع نیاز به یک استعداد و هوش خیلی بالایی داشته باشه که آنچه که امروز در زمین ایران داره اتفاق میفته واقعیت تلخ یک بیماری عفونی در حال گسترش هستش.
آقای توفیقی، برخی از مسئولان اجرایی و حتی سیاسی در داخل ایران که مسئولیت کنترل ویروس کرونا رو دارن، از جمله ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، دچار ویروس کرونا شدند. چقدر میشه الان به مدیریت درست این بحران در کشور اعتماد کرد و امیدوار بود؟
ببینید، البته ویروس مسئول و غیر مسئول نمیشناسه. بیماری هر فردی رو که در معرض اون قرار بگیره تحت تأثیر خودش قرار میده. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که از روز اول در صحبت‌های مسئولین جمهوری اسلامی یک مقداری جدی نگرفتن این بیماری و به قضا و قدر سپردن، یا که مثلا تا خداوند چیزی نخواد نمیشه، یا اینکه ما نادیده بگیریم عوامل مادی رو وجود داشته. بخاطر همین شاید فقط از اون بعدش این دارای اهمیت هستش که داره نشون میده کسانی که باید این موضوع رو جدی بگیرن و عواملی که برای پیشگیری لازم هست بیشتر اون رو رعایت کنن، چون خودشون رعایت نکردن. خب این نشون میده که به نحو درست و مؤثری هم ممکن است در جامعه این اقداماتی که لازم هست رو انجام نداده باشند و اون حساسیت زایی لازم در افکار عمومی به وجود نیامده باشه.
آقای توفیقی، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا از اعتماد سازی سخن گفت. میدونیم که این اعتماد مدت هاست به خاطر برخی مسائلی که در این چند ماه گذشته در سطح کشور رخ داده، به نظر میرسه خیلی پایین اومده از سوی مردم. چطور میشه این اعتماد رو دوباره برگردون با توجه به این بحرانی که الان به وجود اومده؟
ببینید، من فکر میکنم مهمترین عامل در ایجاد اعتماد در مردم دادن اطلاعات صحیح و درست به مردم هستش، و البته علاوه بر مردم باید این اطلاعات در اختیار سازمان‌های بین‌المللی هم قرار بگیره که مدیریت جهانی این بیماری رو بر عهده دارن. اگر این اتفاق بیفته و این آمار و اعداد و ارقام با شواهد روی زمین تطابق داشته باشه، خب مردم این رو میپذیرن. ببینید، اینها خودشون میان میگن که آخرین آمار 16 نفر فوتی هستش، در حالی که خودشون میگن حدود 95 نفر ما بیمار قطعی داریم، در حالی که بر اساس آمار و اون درصد کشندگی ما باید حداقل در حال حاضر 600 تا 700 نفر بیمار آلوده قطعی داشته باشیم. وقتی که این تناقضات بروز میکنه، اینها هستش که مانع جلب اعتماد مردم میشه. و اگر اونها مسئولین بتوانند اعداد و ارقام رو به صورت صحیح و قابل اثبات با شواهدی که روی زمین هستش ارائه بدن، خب مردم هم طبیعتاً این رو خواهند پذیرفت. وگرنه اینکه مثلا حالا ما به صورت دستور دستوری و بخشنامه‌ای مثلا آقای روحانی بگه از شنبه همه چیز باید طبیعی بشه، مثل شلاق زدن بر باد. مگه میشه که مثلا شما یک بیماری ویروسی کشنده مثل کووید 19 رو چون رئیس جمهور مثلا ایران گفته از شنبه همه چیز باید عادی بشه عادی بشه؟
آقای توفیقی، حسن روحانی روز سه‌شنبه گفتش که وزارت بهداشت آماری داده و از کنترل شیوع ویروس کرونا خبر داده. چقدر صحبت‌های او با توجه به آمارهایی که الان داره ارائه میشه همخوانی داره؟
متاسفانه میشه گفت که این ادعای آقای روحانی چندان با شواهد و قرائن جور نمیاد. همین امروز اعلام کردن که 10 استان به ویروس آلوده شده، قبلا فقط یک استان بود، فقط قم بود. افزایش روز به روز تعداد موارد جدید رو داریم که در حال حاضر 95 نفر هستش. افزایش تعداد مرگ رو هر روز داریم که به 16 نفر رسیده. خب همه اینها نشون میده که بیماری در حال پیشرفته و برخلاف گفته های آقای رئیس جمهور در کنترل نیست. کنترل به بیماری تعریف داره و تعریفش هم این هستش که نسبت به آخرین موارد کشف افراد مبتلا در یک مقطع زمانی مثلا حالا تعیین کنن 2 روز 3 روز 1 هفته شروع بکنه به کاهش پیدا کردن، در حالی که خود آماری که این آقایون دارن اعلام میکنن در حال افزایشه. من تعجب میکنم از اینکه گفتن که بیماری کنترل شده.
آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما نمایندگان مجلس ایران روز گذشته کلیات بودجه سال 99 را در مجلس رد کردند و به گفته مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس، مجلس بعدی آن را بررسی خواهد کرد. کلیات لایحه بودجه سال 99 با 67 رأی موافق، 114 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در مجلس رد شد. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفته که دولت باید لایحه جدید به مجلس ارائه کنه و با توجه به کمبود وقت احتمالاً نیاز به چند دوازدهمی بودجه ارائه خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 17 آذر هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس آن را بودجه استقامت و مقابله با تحریم خوانده بود. همکارم احسان مهرابی در استودیو با ماست و با او درباره جزئیات این خبر بیشتر صحبت کنیم. احسان، عمده دلایل مخالفت نمایندگان با بودجه سال آینده چی بوده؟
مطرح شده بود که نمایندگان به دلیل نگرانی از شیوع کرونا این بودجه را رد کردن، اما به هر حال مجلس باید جلسات علنی خودش رو ادامه بده و اگر نگرانی از ویروس کرونا داشتن قاعدتا نباید جلسات دیگر را هم ادامه بدن و ولی فعلا اعلام نشده که مجلس قرار هست.
یعنی منظورش این بوده که بس 2 شیفت کار میکردن؟
این بحث هم هست، ولی به هر حال اگر موضوع شیوع ویروس کرونا باشه، حالا خیلی شاید به موضوع این که چقدر در صحن باشن ارتباطی نداره. از سوی دیگه به هر حال کمیسیون های مجلس هم الان فعال هستن و دستور کار هفته آینده هم به هر حال اعلام شده و گفته شده که مجلس فعال خواهد بود و فعلا خبری مبنی بر تعطیلی مجلس مشخص نشده. اما اتفاقات زیادی درباره بودجه افتاده بود. یکی این که به دلیل اینکه امسال انتخابات برگزار شد، با وجود اینکه دولت بودجه را در وقت قانونی داده بود به لحاظ آیین‌نامه مجلس، اما مجلس انتظار داشت که دولت بودجه را زودتر بده که در ماه گذشته که به حال نمایندگان درگیر انتخابات مجلس بودن نتونستن اون بودجه را بررسی بکنن و برای همین عملا بودجه به زمانی افتاده که مجلس اگه بخواد بررسی دقیقی بکنه خیلی فرصتی برای اون نداره و به خصوص که شرایط این بودجه هم شرایط خیلی خاصی هست. از جمله مهمترین مشکل این بودجه امسال این هست که فروش نفتش که به هر حال رقم‌هایی که دولت ارائه کرده خیلی قابل پیش‌بینی نیست، چون به طور مثال اگر دولت 1 میلیون بشکه را الان پیش‌بینی کرده در بودجه، حالا نمایندگان یک بخشی را هم تغییر بدن، خبرها این بوده که فروش نفت مثلا الان حدود 100 تا 200 هزار بشکه هست و برای همین درآمدهایی که در بودجه پیش بینی شده قاعدتا قابل تحقق نبوده. یک سری اعتراض هم نماینده ها داشتن به دیگر بخش های بودجه که خب اون بخش را حالا معمولا هر ساله هم مطرح میکنن و مهمترین نکتهش همون بحث تحریم ها و عدم فروش نفت بوده.
الان به این ترتیب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دولت باید چیکار کنه؟
بر اساس صحبت هایی که کمیسیون تلفیق کردن اعلام کردن که این کمیسیون دوباره بودجه رو بررسی خواهد کرد و دوباره در واقع گزارش کمیسیون به صحنه علنی مجلس خواهد اومد. سخنگوی رئیس مجلس هم گفته که به هر حال دولت با مجلس با همکاری دولت بودجه را اصلاح خواهد کرد. به لحاظ ساختاری اتفاق خیلی خاصی نمیفته چون به هر حال قبلا هم سابقه داشته که کلیات بودجه رد شده در سال 96 و در واقع بیشتر مشکل در شکل موضوع هست، به این دلیل که به هر حال الان اگر این بودجه اصلاح هم بشه بیاد تو صحنه مجلس، معلوم نیست که مجلس وقت کافی داشته باشه که بخواد اون رو بررسی بکنه برای امسال و به هر حال اون خیلی منوط به تصمیم مجلس هست. ممکنه که به هر حال مجلس تصمیم بگیره که فعلا بودجه را بررسی نکنه و مانند بعضی از دوره ها در دولت آقای احمدی نژاد مثلا بودجه 312 یا شبیه به این را بخوان بررسی بکنن و مجلس بعد اون را بررسی بکنه. البته باز مجلس بعد از تعطیلات سال نو هم حدود یک ماه و نیم فعال خواهد بود و فرصت داره بودجه رو بررسی بکنه، حالا منتها بستگی داره که چه تصمیم بگیره در نهایت.
احسان، با توجه به ترکیب آینده مجلس که میدونیم در دست اصولگرایان خواهد بود و احتمالاً محمد باقر قالیباف هم رئیس مجلس خواهد شد، اینطور گمانه‌زنی فعلا میشه، با ریاست قالیباف بر مجلس، برخورد پارلمان آینده با بودجه دولت حسن روحانی به نظرت چگونه خواهد بود؟
به هر حال قاعدتا دولت و مجلس در حوزه‌های زیادی اصطکاک خواهند داشت، اما بودجه بحثی بوده که در همه دولت‌ها و همه مجالس تقریبا یک ساختار مشخصی داشته، یعنی یک پول نفتی بوده که دولت به دست می آورده و می آورده هزینه می کرده و معمولا در مجالس مختلف و دولت های مختلف به هر حال بودجه به یک شکل تصویب شده و بعیده که حالا مجلس اصولگرا هم بخواد یا بتونه تغییری در اون ایجاد کنه، به خصوص الان که شرایط به نوعی شرایط جنگی هست و کل دولت با مشکل فروش نفت مواجه هست و به هر حال در هر مجلسی هم که باشه این وضعیت خیلی تفاوتی نداره.
ممنون. همکارم احسان مهرابی در استودیو با ما بود و درباره دلایل رد بودجه سال آینده، لایحه بودجه سال آینده از سوی مجلس فعلی توضیحاتی رو ارائه میداد و چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
روز شخانم به ملت خوب ایرانه، دولت به فکر ملت ایران نیست، مگر خود ما به فکر خودمون و سلامتیمون باشیم. این ویروس کرونا رو جدی بگیرن آقایون، از خونه ها زیاد ندنه بیرون، هم آمدن خونه بیرون خودش بیشتر در تماس با مردم که انسادن بیشتر آلوده میشه. در همین مشهد الان مخصوصا شهر جواری آلوده تره. روی سخنم به ملته، خودتون از خودتون مواظب کنید. تمام مرزهای ایران الان بسته، مرزهای ایران با ترکمنستان، با ترکیه، با افغانستان. پس ببینید چقدر حاده، چقدر شدیده. پس اینا جدی بگیرید.
بنا به فرمایش آقای وزیر کشور آقای فضلی که انتخابات با درصد 42% و 57% گفت چه مورد قبول است. پس اگر آقای وزیر کشور 42.5% مورد قبول شما شد، در عوض ما هم 58% رای ندادیم. پس اگر به تراز اولویت باشه شما باید الان جمع کنید برید دیگه، اکثریت ناراضی هستن. اگر یک رفراندوم بود همینطور می شد. حساب اگر بکنی 24 میلیون به گفته شما رای داده، 34 میلیون هم ما ندادیم. این دیگه عیانه. چه حاجت به پیانه آقای وزیر چشمه. خدا حافظ.
آقای خامنه ای در سخنرانی های جدیدش صحبت از این کرده که 40 سال آمریکا از ما شکست خورده. آقای خامنه ای شما بهتر نیست با این صحبت هایی که میکنی واقعا دیگه همه در شک و تردیدن. شما بهتر نیست مراجعه کنین به دکتر، اونم نه این دکتره که اطرافت هستن ها، خودیا، به یه دکتر بی‌طرف، به یه دکتر خوب مراجعه کنی ببینید واقعا حال شما خوبه. این صحبتایی که میکنین یک انسان نرمالی چخ این صحبتا رو نمیکنه.
100% مردم ایران را دوست دارن، ولی تو رو نه. با 30% تقلب میخوای گماردگان و بله قربانگویان و دست نشاندگان خودت رو وارد مجلس بکنی. ویروس کرونا هم حاصل تحصیل آخوندهای چینی ساکن قم که توسط رهبری موقت و دیکتاتوری چون تو اداره میشود. زمینه کارنامه‌ات بی ارزش شدن پول ملی و 40 سال ویرانی ایران. البته شما رکورد زدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با تقلبی خواندن انتخابات مجلس ایران گفت واشنگتن به حمایت از مردم ایران و کسانی که به شدت خواستار شنیده شدن صدایشان در یک انتخابات آزاد و عادلانه هستند ادامه می‌دهد. انتخابات مجلس 11 در ایران کمترین میزان مشارکت پس از انقلاب 57 را شاهد بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میزان مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 را حدود 42.5% اعلام کرد، اما برخی تحلیلگران مشارکت مردم را کمتر از این میزان تحلیل می‌کنند. ساعت پیش نظر دامون گلریز پژوهشگر گروه تحقیقات سرخ در لاهه هلند رو درباره این بخش از سخنان مایک پومپئو جویا شدیم که اول این رو با هم میشنویم.
قابل پیشبینی بود واکنش آقای پومپئو، ولی خب خیلی سریع‌تر از گذشته انتخابات جمهوری اسلامی رو به عنوان انتخاباتی غیر آزاد و تقلبی نامیدند که بنا به خبرهایی هم که به صورت غیر رسمی از ایران میاد و بنا به روند اعلام نتایج این انتخابات به نظر میاد که واقعا هم خیلی دور از ذهن نیست این موضع‌گیری های پومپئو با واقعیت، و اون هم تعداد خیلی کمی از ایرانی ها هست که در این انتخابات شرکت کردن. نکته حائز اهمیت اینه که بیگمان دولت آقای ترامپ به خصوص اگر دوباره انتخاب بشه در نوامبر 2020 و نقش مهمی که آقای پومپئو بازی میکنن در این موضوع، موافق این هست که در ایران تغییرات ساختاری به نفع مردم ایران اتفاق بیفته. میدونید یعنی واقعا در این 40 سال من فکر میکنم که این نخستین بار هست که دولتی در امریکا سر کار اومده که منافع خودش رو در خاورمیانه در آینده با منافع اکثریت بزرگی از مردم ایران در تغییر این رژیم به دست خودشون خیلی نزدیک میبینه. ولی اینکه امریکا به دنبال تغییر رژیم باشه به نظر من توهمه. امریکا به دنبال تغییر رژیم چه از نوع اتفاقی که 2003 در عراق افتاد، یعنی با حمله نظامی، چه از نوع کودتایی که مثلا فرض می‌کنید در بعضی از کشورها انجام داد، یعنی عملاً خودش وارد فضای تغییر رژیم بشه به نظر من واقعی نیست، ولی طبیعتاً کمک می‌کنه مخالفینی که صداشون رسیده میشه گام به گام بتونن توازن قدرت بین مردم، اکثریت بزرگی از مردم که در همین انتخابات شرکت نکردن، و حاکمیت جمهوری اسلامی رو به نفع خودشون بتونن رقم بزنن. و این به نظر من اتفاقاً در این دو گانه بین حمایت و دخالت که بر فراز آسمان سیاسی ایران سایه انداخته همیشه، این مصداق حمایت هست.
دامون گلریز بود. اما از دامون گلریز پرسیدیم که درباره این بخش از سخنان وزیر خارجه آمریکا که از نقش مخرب ایران در سوریه انتقاد کرده چه نظری دارد؟
سیاست امریکا این هست که از طریق اسرائیل، ترکیه، عربستان و همپیمانان خودش که اتفاقا مخالفتی هم با سیاست مقطعی روسیه نداره، قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو در سوریه کاهش بده و این تروریسم شیعی رو که به نوعی قدرت نظام هم نظام اسلامی در ایران هست، این رو محدود بکنه و از این طریق هرچه بیشتر جمهوری اسلامی رو بتونه به زیر فشار بگذاره برای اینکه بیاد پای میز مذاکرات. و به نظر من اتفاقی که در سوریه داره میفته، نبردی که بین روسیه و ترکیه هست، در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی هم تمام خواهد شد، چرا که نتونسته تا الان حتی یک پاسخ به حملات اسرائیل نشون بده نسبت به نیروهای خودش. و به نظرم امریکا پیش خواهد رفت، به خصوص بعد از انتخابات نوامبر 2020، انتخابات ریاست جمهوری در واشنگتن.
دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقات در مؤسسه صلح لاهه هلند بود. اما با گذشت بیش از 3 ماه از اعتراض‌های خونین آبان ماه در ایران، هنوز از اسامی وضعیت و سرنوشت هزاران معترض بازداشت شده در آن اعتراضات خبر چندانی در دست نیست و در این میان برخی مدافعان حقوق بشر از جمله سایت‌های خبری هرانا و بنیاد برومند از صدور احکام زندان برای 5 تن از این افراد خبر دادند، احکامی از 1 تا 11 سال زندان که با عنوان اتهام‌های امنیتی در دادگاه‌های انقلاب برای این افراد صادر شده است. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
با گذشت بیش از 3 ماه از اعتراض‌های گسترده آبان ماه در 10 شهر ایران، حالا خبرهایی از صدور احکام زندان برای برخی از بازداشت شدگان این اعتراض‌ها منتشر می‌شود. بازداشت شدگانی که تعدادشان هزاران تن اعلام شد، اما معلوم نیست که چه تعدادی از این افراد آزاد شدند و چه تعدادی هنوز زندانی‌اند. 1.5 تا 11 سال زندان احکام افرادی است که خبر محکومیت آنان طی روزهای اخیر توسط برخی مدافعان حقوق بشر منتشر شده و رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل خبر این احکام زندان را تایید کند. بر اساس این گزارش ها، محمد حجازی فر به 18 ماه زندان، مژگان اسکندری به 3 سال، گیتا هور به 6 سال، سمیرا هادیان به 8 سال و محمد اقبالی به 11 سال زندان محکوم شدند. بنیاد برومند، نهاد حقوق بشری که طی 2 دهه اخیر تمرکزش بر اخبار اعدام ها و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بوده، این خبرها را منتشر کرده است. بر این اساس گیتا هور، مژگان اسکندری و سمیرا هادیان در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک به سر می‌برند و محمد حجازی و محمد اقبالی در زندان تهران بزرگ یا همان فشافوی زندانی‌اند. برخی خبرها حاکی‌ست در پرونده این افراد اتهام‌های امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و درگیری با مأموران حکومتی عنوان شده، اما از جزئیات پرونده و روند دادرسی آنان اطلاعات بیشتری در دست نیست. افزایش قیمت بنزین علت آغاز اعتراض‌های گسترده در 10 شهر ایران بود که از شامگاه 24 آبان آغاز و به سرعت به اعتراض‌هایی با شعارهایی ضد حکومتی تبدیل شد. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید ماموران حکومتی مواجه شد و بسیاری آن را خونین‌ترین سرکوب اعتراض‌های خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانند. در جریان این اعتراض‌ها صدها تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند، در حالی که آمارهایی از 300 تا 1500 کشته در جریان اعتراض‌های آبان منتشر شد، مقام‌های ایران هنوز آماری از کشته‌ها و بازداشت شدگان آبان ماه را اعلام نکردند. برآوردهای رادیو فردا نشان می‌دهد بیش از 8000 تن در این اعتراض‌ها بازداشت شدند که از اسامی و وضعیت بیشتر این افراد هیچ خبری در دست نیست. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر در ژنو نوشته است که از ابعاد سرکوب آبان ماه و تعداد کشته ها و بازداشت شدگان شوکه شده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 2042 02 21 12، 21 12 و 21 13 شماره پیامگیر رادیو فردا هستند. دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. ممنون که همراه ما بودید. فعلا بدرود.